رسید حالا 8:30 صبحه. سفر اروپایی رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اختلافات دو سوی اقیانوس اطلس رو علنی کرد. روزنامه گاردین انگلیس با اشاره به انتقادهای دونالد ترامپ از اروپایی‌ها نوشت که هارت و پورت‌های ترامپ درباره اروپایی‌ها به علت چرخش به سمت آسیا است. نشریه پولیتیکو هم پس از اظهار نظرهای مسئولان سیاسی اینطور نتیجه گرفته که اختلاف نظرهای اروپا با آمریکا بیش از آن چیزی است که تصور می‌شده است. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
سفر به انگلیس پس از بپا کردن آشوب در ناتو، این عنوان گزارش پایگاه خبری آسوشیتد پرس از سفر اروپایی رئیس جمهور آمریکا به بروکسل و لندن است. او در بلژیک که برای شرکت در نشست دو روزه سران ناتو به آنجا رفته بود، بزرگترین اقتصاد اروپا را هدف گرفت و با یاد کردن از آلمان به عنوان اسیر دست روسیه گفت منطقی نیست که آلمان از روسیه نفت و گاز بخرد و امنیتش را ناتو تأمین کند.
And I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany.
محور اصلی سخنان رئیس جمهور آمریکا در بروکسل افزایش بودجه نظامی اعضای ناتو و مشارکت مؤثرتر آنها در بودجه این سازمان بود. او گفت که اعضای ناتو باید بودجه های نظامیشان را به 4% تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند. این در حالی است که به اذعان دبیرکل ناتو از 29 کشور فقط 5 عضو ناتو بودجهشان به 2% تولید ناخالص داخلی میرسد و بیشتر اعضا در حد 1% است. واکنش امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به درخواست ترامپ برای افزایش بودجه نظامی نشان داد ترامپ از نشست بروکسل دست خالی خارج شده.
مطالبی که به عنوان پیشنهاد آمریکا درباره افزایش 4% بودجه ناتو مطرح است مورد تایید ما نیست. ما بر اساس تصمیم جمعی گرفته شده عمل می‌کنیم.
تهدید رئیس جمهور آمریکا به خروج از ناتو در پایان حضورش در بروکسل تأییدی بر نارضایتی او از این نشست بود، تهدیدی که گویا در خود نشست سران هم مطرح کرده بود. رئیس جمهور آمریکا اذعان کرد که از آنچه در ناتو می‌گذرد راضی نیست.
به ناتو اعلام کردم که از مسائل داخل این سازمان خرسند نیستم.
رئیس جمهور آمریکا پس از نشست جنجالی ناتو به انگلیس رفت، اما جلوتر از او این گفتگویش با روزنامه انگلیسی سان بود که در فضای جزیره و اروپا مثل بمب ترکید. در این گفتگو دونالد ترامپ کینه گذشته خود از اتحادیه اروپا را بار دیگر علنی ساخت و با انتقادی بی سابقه از نخست وزیر انگلیس او را به خروج آرام این کشور از اتحادیه اروپا متهم کرد. ترامپ در این گفتگو قدمی فراتر گذاشت و از بوریس جانسون وزیر امور خارجه مستعفی انگلیس که حامی خروج سریع و کامل انگلیس از اتحادیه اروپا است تمجید کرد و گفت او می تواند نخست وزیر بعدی انگلیس باشد. سخنان ترامپ در ضدیت با اتحادیه اروپا و مخالفت با ماندن انگلیس در این اتحادیه یک بار دیگر نشان داد رئیس جمهور آمریکا تا چه میزان با اتحادیه اروپا سر ستیز دارد. چه اینکه او دو روز قبل هم با حمله به عضو کلیدی اتحادیه اروپا یعنی آلمان و ماها قبل هم با دفاع از برگزیت و انتقادهایش از اروپا این ضدیت خود را آشکار ساخته بود. هرچند رأی دهندگان انگلیسی در لندن با تظاهرات بی سابقه خود علیه رئیس جمهور آمریکا نشان دادند نظر دیگری دارند.
Really don't want him to be here.
واقعا نمیخوایم اون اینجا باشه و این فرد نالایق اعتبار کسب کنه.
تور اروپایی رئیس جمهور آمریکا تا کنون نتیجه جز تحقیر ناتو، اتحادیه اروپا و متحدان این کشور نداشته. همانند سفر ماه گذشته ترامپ به کانادا و در افتادنش با اعضای گروه 7 از جمله میزبان این نشست یعنی کانادا، رفتاری که متحدان آمریکا یکی پس از دیگری برخلاف گذشته به آن واکنش نشان می‌دهند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا:
آمریکا بهتر است متحدان خود را خوب در نظر داشته باشد. آقای ترامپ باید بداند متحدان چندانی دیگر در اروپا ندارد. پول مهم است، اما همبستگی مهمتر است.
در چنین شرایطی نسخه‌ای که مقامات و تحلیلگران اروپایی برای مقابله با این چالش نوظهور تجویز می‌کنند نسخه‌ای متفاوت با گذشته است. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه قبلی آلمان دیروز گفت آمریکا در پی باجگیری از اروپا است و عقب نشینی اروپا در مقابل آن خطایی نابخشودنی است. او در گفتگو با نشریه اشپیگل به کشورهای اروپایی توصیه کرده قبل از آن که دیر شود به دولت کنونی آمریکا پاسخی روشن، سخت و مشترک بدهند.
خداحافظ هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
رسالة دين صدا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام، السلام، السلام.
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
مسابقه بزرگ شکوه رضوان. همزمان با دهه کرامت، مسابقه پیامکی شکوه رضوان با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود. سوالات این مسابقه هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 و ساعت 14 از رادیو معارف پخش می شود. و اما سؤال امروز. بنابر روایات معصومین علیهم السلام، پاداش زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بهشت است. امام رضا علیه السلام برای این زیارت چه شرطی را مشخص فرمودند؟ الف، رعایت آداب ظاهری زیارت. ب، زیارت مکرر آن حضرت. جیم، معرفت به حق و شأن آن حضرت. سؤال رو تکرار می کنم. بنابر روایات معصومین علیهم السلام، پاداش زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بهشت است. امام رضا علیه السلام برای این زیارت چه شرطی را مشخص فرمودند؟ الف، رعایت آداب ظاهری زیارت. ب، زیارت مکرر آن حضرت. جیم، معرفت به حق و شأن آن حضرت. برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح را به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان مسابقه از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشان می شود.
یا علی ابن موسی رضا.
سلام و صبح بخیر مجدد خدمت همه شما عزیزان شنونده، هموطنان گرامی در هر کجای ایران اسلامی که هستید. بله، در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم قرار داریم و پیشاپیش این میلاد پربرکت رو به همه شما دوستداران و عاشقان خاندان آل الله تبریک و تهنیت و شادباش میگم. خوشبخت قوم و طایفه ما مردم قومیم، جاروکشان خواهر خورشید هشتمی. امیدوارم همچنان ما رو همراهی بفرمایید. از شبکه سراسری معارف با اعلام ساعت 8:40 دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده مجله روز رو.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هم میهنان شنوندگان محترم صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف، خوش آمدید به مجله روز 23 تیر ماه 1397، 30 ذی‌قعده، در آستانه ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار دادیم. امشب شب اول ذی‌قعده خواهد بود، روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو انشالله فردا در پیش داریم و قاعدتا 10 روز بعد دهه کرامت 11 ذی‌قعده ولادت امام رضا علیه السلام رو. به همین مناسبت امروز موضوع برنامه مجله روز رو قرار دادیم با موضوع بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام و ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای علی ثابت نیا، سرپرست معاونت هنری این بنیاد، بنیاد بین المللی امام رضا، تا از نحوه فعالیت ها و برنامه هایی که در این دهه کرامت به صورت ویژه خواهند داشت اطلاع پیدا بکنیم. ضمن اینکه با ابتدا تاکید میکنم که شما هم اگر خواستین سوالی داشتین میتونید 30553 پیامک بدین و انشالله پیام ها و نظرات شما رو هم مطالعه میکنیم. فکر میکنم ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای علی ثابت نیا، سرپرست معاونت هنری بنیاد بین المللی امام رضا. جناب آقای ثابت نیا سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون در سراسر کشور، همچنین فرارسیدن دهه کرامت رضوی و میلاد حضرت فاطمه معصومه و برادر گرامیشون حضرت رضا علیه السلام رو در روزهای آتی تبریک عرض میکنم خدمت همین هستم.
متشکرم. جناب آقای ثابت‌نیا ابتدا برای شنوندگان بفرمایید که شاید بعضیا خیلی آشنا نباشن با این بنیاد، بفرمایید که ماهیتاً این بنیاد چی هست، فلسفه کارش چی هست و چه برنامه‌هایی رو خواهد داشت.
بله، روزی باید شود که هولوش سالهای 79 و 80 جشن‌هایی برگزار می‌شد در مشهد در حوزه فرهنگ و هنر که بیشتر معطوف به شب‌های شعر بود و تعداد زیادی از شاعران حضور پیدا می‌کردند و جشنواره شعر رضوی رو برگزار می‌کردند در مشهد. برنامه‌ای بود که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان طراحی کرده بود. بعد از اون با تأکید وزرای فرهنگ و ارشاد وقت قرار شد که این تبدیل به یک جشنواره ملی و پس از اون بین المللی بشه. در واقع از سال 81 اولین جشنواره بین المللی امام رضا شکل گرفت و تا امسال که 16 دوره اون هست، هر سال به صورت منظم در سراسر کشور و در کشورهای مختلف جهان در قالب برگزاری جشنواره، نشست‌های علمی و پژوهشی و اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری ادامه پیدا کرد.
درست.
بنیاد امام رضا علیه السلام در واقع یکی از وظایفش برگزاری جشنواره ها هست. در اساسنامه‌اش اومده تهیه و تدوین و ترجمه کتب مرتبط با فرهنگ رضوی، تهیه و تولید توزیع آثار هنری، سینمایی، تلویزیونی، همچنین تهیه و تولید آثار ادبی، علمی، تأسیس گنجینه فرهنگ و هنر رضوی، کتابخانه‌های تخصصی و برگزاری جشنواره و تعامل با نهادهای مختلف فرهنگی کشور برای ترویج هرچه بهتر فرهنگ و سیره رضوی. این فعالیت‌های کلی بنیاد امام رضا هست که در این 16 سال درگیرش بوده.
بسیار خوب. از نظر اداری هم زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست.
بله. بله بله، زیر نظر خود جناب وزیر هست و فعالیت‌هاشو با در واقع تایید کمیسیون فرهنگی مجلس و تصویب وزیر محترم فرهنگ و ارشاد در دوره‌های مختلف انجام وظیفه می‌کنه.
درسته. توضیحات مقدماتی خوبی بود. بفرمایید که امسال چه عناوین رو این جشنواره خواهد داشت و به صورت کلی فعالیت‌های امسال این بنیاد چه خواهد بود و در کدام استان‌ها برنامه‌ها رو اجرا خواهد کرد؟
در واقع بنیاد امام رضا در سه شاخه اصلی فعالیت می‌کنه.
بله.
شاخه اولیش با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد هر استان هست که طبیعتاً 31 برنامه داره که در هر استان یک جشنواره برگزار میشه، حالا با موضوعات هنری، فرهنگی، علمی، پژوهشی. در شکل دوم برنامه‌هاش برنامه‌های بین‌الملل رو داره که با همکاری نهادهای بین‌المللی مثل مرکز فرهنگ و ارتباطات، سازمان فرهنگ و ارتباطات، در واقع مجموعه ارشدتون که جامعه المصطفی و غیر و ذالک در کشورهای منتخبی که هر سال در شورای سیاست گذاریش مشخص میشه یه سری برنامه برگزار میکنه، جشنهایی برگزار میکنه به فراخور وضعیت فرهنگی اون کشور. و شاخه سوم فعالیتش برنامه های عمومی است که با همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگر در شهرها و روستاهای مختلف جشنهایی رو در دهه کرامت برای عموم مردم برگزار میکنه. طبیعتاً در شاخه اول در 31 استان تعدادی از برنامه‌ها فرهنگی هست که خب در حوزه تخصص حقیر نیست، ولی در حوزه هنری در 16 دوره در استان لرستان جشنواره خوشنویسی رضوی برگزار میشه، در کردستان جشنواره مولودی خانی برگزار میشه، در قم جشنواره سرود رضوی، در کهگیلویه و بوی رحمت جشنواره آیین‌های نمایشی رضوی، در استان البرز نگارگری رو داریم، در تهران جشنواره آواها و نواهای رضوی رو داریم، در آذربایجان شرقی جشنواره عکس رضوی، در تهران در یکی از مجموعه های خصوصی با همکاری یکی از مجموعه خصوصی جشنواره عکس تلفن همراه رو داریم، در خراسان شمالی جشنواره تئاتر رضوی و متون نمایشی، در جنوب کرمان جشنواره تئاتر خیابانی رو داریم، در خراسان رضوی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رو داریم، در اصفهان جشنواره تصویرسازی، در سیستان و بلوچستان جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیک.
درسته. جناب آقای ثابت‌نیا، در مجموع چقدر به نظرتون این بنیاد در طول این سالهایی که داره انجام وظیفه میکنه در زمینه ترویج فرهنگ و سیره رضوی چقدر عمل کرده رو خودتون ارزیابیتون چی هست؟ چه مقدار موفق میدونین در به اصطلاح این ترویج فرهنگ و سیره رضوی چه در کشور و چه در جهان؟ چه آثاری داشته این موفقیت‌ها؟ میتونین ارزیابی کلی داشته باشین؟
بله، خب اصولا جشنواره‌ها سیاست اصلیشون به دست آوردن صرفاً آثار نفیس و فاخر نیست، در واقع بیشتر ایجاد یک فضای عمومی در واقع رویدادهای در مجموعه رویدادهای فرهنگی هنری یک کشور هست و همچنین ایجاد یک فضای شاداب و پویا برای تعامل هنرمندان، اساتید و هنرجویان با یکدیگر هست و ایجاد در واقع یک محل و صحنه‌ای که هنرمندان بیان و توانمندی‌های خودشون رو با اون موضوع بروز بدن.
طبیعتاً
مثل همه رویدادهای فرهنگی هنری، جشنواره امام رضا هم فرصت‌هایی داره و تهدیدهایی. یکی از تهدیدهایی که این جشنواره در سالهای اخیر تحت پوشش خودش داشت بحث تکرار بود. با توجه به محدودیت موضوع خصوصاً در بعضی از رشته‌های هنری مثل تئاتر، مثل سینما، مثل پویانمایی که متن محور هستن، یعنی بر پایه یه متن مناسب میتونه اثر هنری خلق بشه، تکرار باعث شده بود که تعداد آثار و کیفیت آثار محدود باشه.
درست.
بنابراین راه حلی که پیدا شد و اعمال شد این بود که این جشنواره ها علاوه بر این که به گردآوری و جمع‌آوری آثار تصویری میپردازن یا آثار نمایشی، در کنار این جشنواره ها خلق اثر هم داشته باشیم، هم در حوزه متن هم در حوزه تخصصی اون جشنواره، مثلا تولید فیلم کوتاه با حمایت از هنرمندان برگزیده سالهای قبل. به عنوان مثال عرض میکنم در جشنواره‌ای که در یزد خواهد بود که من نامش رو نبردم اینجا، جشنواره یزد و جشنواره گلستان که پویانمایی و فیلم کوتاه هست، قرار شد که دو سال یک بار برگزار بشه به صورت دو سالانه. یک سال همون بودجه‌ای که صرف جشنواره میشه به حمایت از هنرمندان و خلق اثر هزینه بشه بودجه ها، و یک سال برگزاری جشنواره. در جشنواره تئاتر خراسان شمالی و تئاتر کودک و نوجوان همین الان هنرمندان برجسته این مشغول خلق اثر با موضوعات مذهبی و رضوی هستند تا هنرمندان و کارگردانان محترم بتونن بر اساس اون متون آثاری رو خلق بکنن. در واقع تبدیل برخی از جشنواره‌ها که به صورت سالانه برگزار می شده به صورت دو سالانه یکی از راه‌هایی بود که ما میتونستیم نقاط ضعف این جشنواره رو پوشش بدیم. تعمیم موضوع در واقع جشنواره، خب شما میدونید که امیت‌ها مجموعاً یک نور واحد هستن و فرمایشاتشون همه در قالب در واقع هدایت انسان به سمت در واقع سعادت و پیروی از دین مبین اسلام هست. بنابراین ما یه مقداری موضوع رو گسترش دادیم، فرمایشات حضرت رضا و همه ائمه اطهار و آنچه که اخلاق اسلامی رو ترویج بده در جامعه موضوع جشنواره ها شد. بعضی از جشنواره ها مثل جشنواره خوشنویسی با توجه به اینکه بر اساس اشعار و احادیث هست، سالهای سال میتواند با همین موضوع برگزار بشه، یعنی موضوعات رضوی عدول نکنه. ولی جشنواره هایی که در واقع محدودیت هست برای نگارش متن، موضوع تیم داده شد به مفاهیم اسلامی و اخلاقی. همچنین با توجه که در 15 جشنواره قبلی سیاست بر این بود که همه جشنواره ها اختتامیه هاشون در همین 10 روز دهه کرامت باشه، یعنی 31 جشنواره در 10 روز اختتامیه‌هاشون رو برگزار می‌کردن. این برای بعضی از رشته‌ها فرصت بسیار کمی بود برای خلق اثر، برای بعضی از رشته‌ها که باید نظارت بیشتری می‌بود، فرصت بیشتری داده می‌شد به مجریان، این امکان وجود نداشت. بنابراین توسعه زمانی هم یکی از خلاقیت‌هایی بود که دبیرخانه و ستاد جشنواره امسال اعمال کرد، یعنی ما در طول سال جشنواره های رضوی رو خواهیم داشت.
بله.
فکر میکنم آخرین جشنوارمون امسال اواخر آذر ماه باشه.
بله.
بنابراین جشنواره صرفا در این 10 روز برگزار نمیشه، اختتامیاش در طی سال برگزار خواهد شد.
درست.
نقطه قوت این جشنواره اینه که توانسته در طی 16 سال، البته فقط هم بنیاد امام رضا نبوده، فعالیت هایی که آستان مقدس رضوی داشته و آستانهای امامزادگان مختلف در کشور، باعث شده که دهه کرامت و جشنهای در واقع میلاد امام رضا علیه السلام به صورت ملی برگزار بشه. یعنی امروز برخلاف 10 سال و 15 سال گذشته، ایام میلاد حضرت امام رضا علیه السلام در اغلب شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها این حرکت و جنبش مردمی و جشن و سرور مردمی به چشم میخوره و مشاهده میشه.
بسیار خوب. شنوندگان محترم رادیو معارف، ضمن اینکه اعلام میکنم ساعت 8:54:38 رو الان در پیش داریم و گذروندیم، گفتگو میکنم با جناب آقای علی ثابت نیا، سرپرست معاونت هنری بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام، به مناسبت دهه کرامت که خب از امشب در پیش داریم. امروز 23 تیر ماه بود و آخرین روز از ماه شوال. امشب انشاءالله حلول ماه ذی‌قعده، اول ماه ذی‌قعده رو خواهیم داشت و فردا انشاءالله سالروز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و 11 ذی‌قعده سالروز ولادت امام رضا علیه السلام. به این مناسبت بنیاد بین المللی امام رضا برنامه‌های مختلفی رو داشته، جشنواره‌های مختلفی رو داشته که ما به همین مناسبت برنامه امروز رو اختصاص دادیم به این موضوع. جناب آقای ثابت نیا، میشه بفرمایید که شاخصه‌های این جشنواره نسبت به جشنواره‌های دیگه چی هست؟ یعنی به صورت کلی چه ویژگی‌هایی داره که این جشنواره رو از دیگر جشنواره‌هایی که توی این موضوع برگزار میشه به اصطلاح شاخص می‌کنه؟
بزرگترین ویژگی این جشنواره که البته در واقع اون نقطه تحدیدش هم به شما میره که خیلی باید برگزار کنندگان مواظب این موضوع باشن، گستردگی جشنواره با رصدی که در واقع در فضای کشور شده. جشنواره بین المللی امام رضا بزرگترین رویداد فرهنگی هنری کشور هست.
درست.
شما جشنواره های دیگه رو نمیبینید که بگه پسایی میکنم با همکاری همه استانهای کشور و حتی با همه همکاری نهادهای فرهنگی کشور در قالب ستاد برگزاری جشنهای دهه کرامت در سراسر کشور برنامه داشته بوده. طبیعتا جشنواره های دیگر با توجه به اینکه تخصصی هستند یه بخش مشخصی از جامعه هنری رو تحت پوشش قرار میدن، اما این جشنواره بسیار وسیع هست، در تمام رشته های هنری و در خیلی از مباحث فرهنگی علمی و پژوهشی فعالیت میکنه و طبیعتا برخی از استانها بسیار موفق بودند در جلب مشارکت مخاطبان هنرمند و فرهیخته کشور. برخی از استانها در واقع با توجه به محدودیتی که در اون رشته هنری هست در یک در واقع محدوده و مجموعه خاص‌تر و کوچکتر در واقع فعالیت کرد.
پیشبینیتون برای آینده جشنواره چی هست؟ آقای صابونی
ببین، جشنواره طبیعتاً باید در واقع نظارت تخصصی بیشتری در برگزاریش بشه. طبیعتاً بعضی از استانها رشته‌های هنریشون باید جابجا بشه. باید پتانسیل فرهنگی هنری یک استان رصد بشه، برآورد بشه و موضوعی که در یک استان دیگه هست منتقل بشه. در واقع گردش موضوعات جشنواره‌ها در استان‌ها باعث پویایی اون رشته ها هم در اون استان میشه، هم یک تراوتی رو به برگزاری جشنواره تزریق خواهد کرد.
بله.
که ما در واقع در برخی از جشنواره هامون سالهای سال در یک استان برگزار میشده و در اجرا هم به یک وادی تکرار افتاده بوده، تغییر فضای جشنواره و تغییر موضوع جشنواره در اون استان بنا به زیرساخت‌هایی که در واقع اون استان داره پیشمنون اینه که بتونه کمک بکنه به برگزاری بهتر. و در کنار این بنیاد شروع کرده به خلق آثار هنری فاخر با موضوع امام رضا علیه السلام.
مثل چی؟
این موضوعاتی که در واقع اثر در اون تولید میشد، مثل در واقع اثر کورالی که در اختتامیه ها برگزار میشد.
بله.
یا ارشاد حضور شما متون ادبی که تولید میشد بسیار محدود بود و منحصر بود به برگزاری اختتامیه. اما از ابتدای سال 97 با سفارش آثار هنری در حوزه موسیقی، در حوزه انیمیشن، در حوزه تئاتر، در حوزه فیلمنامه تلاش کردیم نمونه های در واقع فاخر و شاخص در این حوزه تولید بشه که هم مورد استفاده هنرمندان قرار بگیره، هم در واقع عموم مردم از این آثار بهره ببرن.
درست.
لذا پیشبینیمون اینی که ما در سالهای آتی انشالله یک گنجینه ای از آثار هنری داشته باشیم،
انشالله
که در این 16 سال یه مجموعه بسیار فاخر از برگزیده آثار هنرهای تجسمی خریداری شده
متشکر.
و قابلیت تبدیل به یک موزه رو داره.
انشالله. ممنونم جناب آقای ثابت نیا.
قربان شما. سلام.
از شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان محترم تشکر میکنم. امروز همراه ما بودید. فردا بر